کمتر از اونها بود، تدارکات نظامی شما کمتر از اونها بود، قدرت‌های اقتصادی شما کمتر از اونها بود و شما در برابر اونها به حسب ظاهر ذلیل بودید. خدا شما را عزیز کرد، مغلوب می شدید، شما را غالب کرد. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. چه این که در سوره مبارکه توبه آیه 25 اون هم به بعضی از موارد به صورت عام اشاره کرد و بعضی از موارد را به صورت خاص یاد فرمود. آیه 5 سوره توبه این است که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. در بسیاری از موارد خدا شما را یاری کرد و در جریان حنین هم شما را کمک کرد. در جریان حنین به حسب ظاهر شما مسلمین از یک قدرت برتری برخوردار بودید، ولی این غرور باعث شکست شما شد. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم اما فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. شما در جریان حنین از یک قدرت ظاهری برخوردار بودید و همین قدرت ظاهری مایه اعجاب و شگفتی شما شد، و چون مایه اعجاب شما شد کاری از پیش نبردید و شکست خوردید و فرار کردید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تنها گذاشتید و عده از مؤمنین که به پیغمبر ملحق بودند. و خداوند سکینت و آرامش خود را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و بر مؤمنین نازل کرده است و با امدادهای غیبی، یعنی کمکهایی که دیدنی نیست، دین و مسلمین و شماها را یاری کرده است. بنابراین این آیه به محل بحث ضمن اینکه جامع همه موارد هست، اون آیات مخصوص هم بیان مصداقی از این مصادق عام خواهد بود. و در هر حال نعمت الهی در این است که نگذاشت اسلام و مسلمین شکست بخورد، و حق شناسی این نعمت هم عبارت از درک مسائل اسلامی و عمل به اون است. اما در آیه 12 همین سوره مبارک مائده فرمود ما میثاق بنی اسرائیل و پیمان را از اونها گرفتیم، چون که از شما هم میثاق گرفتیم. خداوند داستان امم گذشته را نقل میکند تا اینکه ما عبرت بگیریم. در آیه 7 همین سوره مائده که بحثش قبلا گذشت فرمود واذکروا نعمت الله علیکم به میثاقه الذی واثقکم به از قلتم سمعنا و اطعنا. حالا میثاق بنی اسرائیل و پیمان شکنی اونها را ذکر میکنند. میفرماد اونها تعهد کردند بعد به عهدشون وفا نکردند و به کیفر تلخ مبتلا شدند. شما هم تعهد کردید اگر به عهدتون وفا نکنید به کیفر تلخ مبتلا میشوید. این تن انذار و تهدید برای همه هست. لذا جریان بنی اسرائیل را از این جهت بیش از امم دیگر ذکر میکنند. گرچه قرآن جریان کفار و مشرکین را عموماً و جریان مشرکین حجاز را خصوصاً ذکر می‌کند، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه ارتباط تنگاتنگ از نظر رنج و زحمت با مشرکین قریش داشت، لذا از این جهت جریان اونها را قرآن زیاد نقل می‌کند. جریان منافقین را هم نقل می‌کند، برای اینکه دشمنان داخلی حوزه اسلامی بودند. جریان اهل کتاب یهودی‌ها و مسیحی‌ها را ذکر می‌کند، برای اینکه اونها در داخل حجاز زندگی می‌کردند. ولی در بین همه اینها جریان منافقین و یهودی‌ها را بیش از دیگران نقل می‌کند. اون اندازه‌ای که جریان یهود و جریان منافق در قرآن کریم مطرح است، اون اندازه جریان مسیحی‌ها یا سایر کفار مطرح نیست. برای اینکه اذیت این دو گروه بیش از گروه‌های دیگر بود. حالا در جریان بنی اسرائیل، گرچه شامل هر دو گروه می‌شود، اما بنی اسرائیل عصر موسی کریم را بیش از بنی اسرائیل عصر عیسی یاد می‌کند. در آیه 7 همین سوره مائده فرمود پیمان الهی را تقدیس کنید، حفظ بکنید. در آیه 12 همین سوره مائده فرمود ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، همونطوری که از شما پیمان گرفتیم. یعنی وقتی شما دینی بر شما عرضه شد و معرفی شد و شما پذیرفتید، در قبال او هم بهشت خدا به شما وعده داد، نجات از دوزخ به شما وعده داد. این یه میثاق متقابل است. یک همچه میثاق خداوند از بنی اسرائیل گرفت. منتها در باره بنی اسرائیل صرف این که از اونا میثاق گرفت کافی نیست، و صرف این که برای اونها یکی از انبیای اولوالعزم به نام موسی علیه السلام را اعزام کردم کافی نبود. برای اونها در اثر لجاجتی که داشتن رهبران فراوان خداوند منصوب کرده است. برای هر قبیله از قبائل 12 گانه بنی اسرائیل یک نقیبی فرستاد. حالا این نقیب پیامبر است یا نماینده پیامبر است یا یک عالم دینی است که منصوب عام است از طرف پیامبر، به هر یکی از این سه تقدیر این نقبای بنی اسرائیل برای رفع نیازهای فکری و غیر فکری این 12 سبط و 12 قبیله گمارده شده بودن. فمود بلغت اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. از همین 12 گروه 12 نماینده ما مبعوث کردیم. از هر قبیله یک نفر نقیب ما برانگیختیم. نقیب به کسی میگویند که از اسرار یک گروه با خبر باشد و حافظ اسرار اینها باشد، اون که نقب میزند، اون که درون کاوه است، اون که مستحضر است، نقابی میکند و حافظ و ضامن این اسرار است، چنین شخصی را میگویند نقیب. و فضائل نفسانی را اگر مناقب میگویند، برای اینکه بدون نقب حل نمیشود، یه امر روشنی نیست که آدم بفهمد، که تا کسی نقب نزند به درون افراد پی نبرد از فضائل او آگاه نمیشود. اون حسن سیرت با برخوردها و با معاشرتهای مستمر به دست میآید. بنابراین هر فضیلتی را منقبت نمیگویند. یه فضیلت ظاهری که بدون نقب زدن و بدون درونکاوی مشخص است، این امر عادی است. اما اون اسرار درونی و فضائلی که در نهان و نهاد بعضی افراد مستور هست، اون بدون نقابی و نقب زدن حاصل نمیشود. اونها را میگویند مناقب. بر تقدیر خداوند فرمود ما از این 12 سبط و 12 گروه 12 نقیب مبعوث کردیم. اگر اونها انبیا بودن حتما جزء انبیای غیر العزم بودن، تابع شریعت موسی کریم سلام الله علیه بودن که دارای کتاب بود. و اگر جزء علما بودن با جزء شاگردان ابراهیم موسی کریم بودن، و اگر رهبران سیاسی بودند باز در تحت تدبیر و تعلیم موسی کریم سلام الله علیه بودند. به هر تقدیر برای هر کدام از این 12 سبط و قبیله یک نماینده بود و رهبری کل را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه داشت. یه همچه سازماندهی بود. فرمود و بعثنا منهم 12 نقیبا. اونگاه بعد از اینکه از اون تعهد سخنی به میان آمد و از این اعزام نماینده ها سخنی به میان آمد، فصل سوم بحث این آیه این است که وقال الله انی معکم، فرمود خدا با شماست. معیت الهی یک معیت قیومی است که با همه هست، که در سوره مبارکه ما حدیث فرمود هو معکم اینما کنتم. در اینجا این معیت قیومیه به دو صورت ظهور کرده است. خدا همیشه با آدم هست، هو معکم اینما کنتم. این معیت قیومیه هرگز رها نمی شود، هیچ کسی نیست که خدا با او نباشد. لکن این معیت قیومیه گاهی به صورت معیت خاصه یعنی لطف و رحمت ظهور میکند، مثل ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع المحسنین و مانندون. این معیت خاصه است که همون معیت قیومیه به صورت لطف و صفا در اینجا ظهور میکند، ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع المحسنین و مانندون. گاهی همون معیت قیومیه به صورت قهر در می آید، مثل این ربک لبالمرصاد. خب خدا در کمین تبهکاران است، با اونهاست که می داند اونها چه می کنند تا فورا اونها را بگیرد. این که در سوره مبارکه فجر فرمود این ربک لبالمرصاد، این یه اصل کلی است. بعد از اینکه فرمود به فرعون ذی‌الاوتاد عاد و ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، به فرعون ذل اوتاد الذين تغوا في البلاد فاكثروا في الفساد فسب عليهم ربك صوت غضب ان ربك لبالمرصاد. این تعلیل است. خب اگر خدا با فرعون و عاد نبود، در کمین اونها نبود که اونها را با تازیانه عذاب تنبیه نمی کرد. بعد از اینکه جریان فرعون و عاد را یاد کرد و تعذیب اونها را ذکر فرمود، یه اصل کلی را به عنوان علت جامع یاد کرد، فرمود ان ربک لبالمرصاد. خب بنابراین اون معیت قیومیه که مطلق است، هو معکم اینما کنتم، با هر کسی در هر شرایطی هست، این اصل اول. اصل دوم آن است که این معیت قیومیه فقط صرف نظارت نیست که خدا ناظر باشد، بلکه برای آن است که اگر کسی راه راست را طی کرد فوراً او را تأیید کند. این میشه معیت خاصه که ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع المحسنین، یا لا تحزن ان الله معنا، یا موسی کریم بود ان معی ربی سیهدین. یکی از آداب و سنن سفر این است که انسان مسافر این جمله قرآن را بخواند، ان معی ربی سیهدی. این یه معیت خاصه است. خب فصل سوم و بخش سوم آن است که چون خدا با همه است، اگر دید کسی از راهنمایی خدا استفاده نکرد، جزء نبذ و کتاب الله وراء ظهورهم شد، خدا با تبهکاران هست، همونجا اونها را میگیرد، میشود این ربک لبالمرصاد. خب اگر کمین است، کمین کسی است که در راه ضلالت به سر میبرد، همونطوری که در کمین است و کسی که در صراط مستقیم ذکر میکند تا دست او را بگیرد، در کمین تبهکاران هم هست تا اونها را زمینگیر کند. پس یک معیت مطلق است که جامع همه معیت هاست که در سوره حدید آمده، یه معیت خاص است که در آیه ان الله مع الذین اتقوا و الذین ان الله مع المحسنین به مانند آن آمده، یه معیت خاصه قهرآمیز است که در ان ربک لبالمرصاد به مانند آن است. در این آیه 12 سوره مبارکه مائده اول به اون اصل جامع اشاره کرد، اینی معکم، من با شما. اگر شما این پیمان مرا محترم شمردید، پاداش شیرین به انتظار شماست. این میشه معیت خاصه. و اگر این پیمان را نقض کردید، کیفر تلخ به انتظار شماست. اینم میشه معیت قهرآمیز. پس اون سه فصل را ذات اقدس اله در همین آیه 12 سوره مبارکه مائده با سه بیان تبیین کرد. فرمود ما اول میثاق گرفتیم و برای اینکه نظم داخلیشون محفوظ باشه، برای هر گروهی راهنما و رهبر و عالم به مدیر و مدبر اعزام کردیم که هم مجموع اینها زیر نظر موسی کریم سلام الله علیه اداره میشد. بعد خدا به همه اینها فرمود انی معکم. خب خدا من با شما هستم، چه میکنم حالا که من با شما هستم؟ اگر شما این شرایط پنجگانه را رعایت کردید، لطف خاص من در دنیا و آخرت شامل حال شما میشه. اگر این شرایط را رعایت نکردید، قهر دنیا و آخرت دامنگیرتون خواهد شد. قهرم میشود سه بخش و سه فصل از بس. اول این است که و قال الله اینی معکم، این جامع معیتین است. بعد فرمود لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لو کفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحت الانهار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. منتها چون لطف الهی بیشتر از قهر اوست، سبقت رحمته غضبه، معمولا بشارت ها را به صورت تصریح یاد می کند و انذارها و تهدیدها را به صورت تلویح. خاصیت سبقت رحمت بر غضب آن است که وعده را صریحا یاد می کند، وعید را ضمنا. نظیر این آیه سوره مبارکه ابراهیم که لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب شما میبینید نظم آیه به هم خورد و اما اون لطافت در همین بی نظمی است. به حسب ظاهر نظم اقتضا میکرد این چنین باشد، لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم لاعذبن نکن، که بشود یک سیاق. اما عمدن ذات اقدس اله این سیاق را به هم میزند تا معلوم بشود غضب به اندازه رحمت نیست. فمول لئن شکرتم لازیدن نکن، این یک وعده سری است. و لئن کفرتم نفهمد لاعذبن نکن، فمود این عذابی شدید، ما یه دستگاه عذاب شدیدی داریم نه اینکه اعمال میکنیم. این وعد تلویحاً فرمود اعلام اعمال میکنیم نه تصریحاً. عمدن این سبق ها به هم میخورد تا اینکه سائل سوال بکند که چطور این چنین شد. تو بحث های قبلا ملاحظه فرمودید یکی از اون ظرافت های قرآن کریم همین است که سبق رو فوراً عوض میکند. الان شما تو این پلاکارت ها میبینید وقتی یه جمله که مینویسن همه رو با یک مرکب می نویسن، با یک جوهر می نویسن. مثلا کلمه شهید که شد ای رو با مرکب جوهر سرخ می نویسن، یا بعضی از القاب را درشتر می نویسن. خواننده وقتی این پلاکارت رو می خوند به اون کلمه که رسید متوقف می شود، سوال بکند که چرا این کلمه رو با مرکب دیگر نوشتن، با جوهر دیگر نوشتن، یا چرا درشتر نوشتن. یا شما ببینید در سخنرانی وقتی به جای حساس رسیدید صداتون رو بلندتر میکنی، اونگاه مخاطب میفهمد که این از یه اهمیت خاصی برخوردار است. قرآن از این ظرائف زیاد دارد. گاهی میبینید به یک سبک همه را مرفوع، یک جمله است که 5-6 کلمه هم مرفوع است و نظم ادبی اقتضا میکند که هم مرفوع باشد، ولی فورا میبینید در وسط یک کلمه را منصوب ذکر میکند تا آدم بیستد و توقف کند که چرا اینجا منصوب شده. یا اعراب را به سبک دیگر ذکر میکند. خب این که در خوندن گاه انسان به یک حرف، به یک کلمه که رسید صدا را بلند میکند، یا در نوشتن میبینید به سبک خاص مینویسد، یا در تحریر و تدوین میبینید اعراب ها را دگرگون میکند، اینا ظرافت های هنری است که تا سوال را برانگیزاند و مایه توقف باشد تا انسان بیشتر تدبر بکند که خب چطور شد اینجا این کلمه با کلمات قبل و بعد یک اعراب ندارد، با اینکه باید یک اعراب می‌داشت. یکی از همون ظرائف هنری و ادبی قرآن کریم همین است که نظم را عمدن به هم می‌زند تا انسان سوال بکند این کتابی که سراسر فصیح است چرا نظم را به هم زد، چرا نفرمود لئن کفرتم لأعذبنکم، در شکر و رحمت فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، ولی در کفران نعمت نفرمود لئن کفرتم لأعذبنکم، فرمود ان عذابی لشدید. کم کم به این فکر میفتد این برای آن است که رحمت او بیش از غضب اوست، برای آن است که وعده را تصریحا ذکر بکند و وعید را تلویحا، و ده ها نکته ممکنه کنار این استنباط بشود. اینجا هم که فصل سوم این بخش اخیر آیه 12 سوره مائده است، از همین قبیل است. فرمود اگر شما این شرایط پنجگانه را انجام دادید، از سوابق سوءتون، لغزش هایتون ما پرده بر رو اونا پرده می پوشیم، صرف نظر می کنیم، در دنیا آبروتون رو حفظ می کنیم، در آخرت آبروتون رو حفظ می کنیم و به بهشتتون هم می بریم. اینها رو به صورت صریح ذکر. اما دیگه نفرمود لئن کفرتم، فرمود فمن کفره. دیگه نفرمود من این چنین و اون چنان میکنم، فرمود اگر کسی کافر شد از راه مستقیم بیرون رفت. این یه تهدید ضمنی است، نه اینکه اصرار داشته باشد تصریح کند به این تهدید. خب حالا به جزئیات این آیه میپردازیم. فرمود به این که انی معکم، در هر حال من با شما، نه اینکه در هر حال معیت خاصه دارم یعنی با لطف، نه اصل معیت با شما است. نحوه اینکه اون معیت مهر باشد یا قهر به دست خود شماست. اگر این شرایط پنجگانه که بعضی مربوط به اصلاح خودتون و بعضی مربوط به تنظیم رابطه بین شما و خدای شماست و بعضی ها مربوط به تعدیل روابط بین شما و سایر افراد اجتماعست، اگر اینها را انجام دادید، این پنج شرط را، هم از زشتی های شما ما سخن به میون نمی آوریم، اونها را می پوشانیم و هم وارد بهشتون می کنیم. لئن اقمتم الصلاة، اولین شرط اقامه نماز است که این در همه ادیان بوده و الان به بنی اسرائیل و رهبران بنی اسرائیلی خطاب میکنند. و آتیتم الزکات، زکات هم در همه ادیان بوده، اختصاصی به اسلام ندارد. و آمنتم به رسولی، اگر نماز اقامه کردی و که رابطه خودتون رو با خدا برقرار کردی، رابطه عبادی رو، و آتیتم الزکا، رابطه بین خود و مسائل مالی جامعه را حفظ کردید، و آمنتم به رسولی، به انبیای من، هم به انبیای گذشته، هم به کسانی که فعلا هستن و هم به انبیایی که بعدن می آین، شما ایمان آورده باشید، چون اینا موظفن به انبیایی که بعد می آین ایمان بیاورن. و از زرتموهم، انبیا را، یعنی چه انبیایی که فعلا شما در محضر اونها هستید و چه انبیایی که شما بعدن نبوت اونها را درک میکنید، اگر اونها را تعذیر کردی، تعذیر یعنی توقیر و تکریم، گاهی هم تعذیر به معنای تعدیب می آید. سرش آن است که اگر تعذیر به معنای توقیر و تکریم بود، در حقیقت بیگانه را از نفوذ به حریم آشنا انسان باز می دارد، یک نحو منع است. چون که تعذیب هم برای منع از بدرفتاری است و منع از زلالت و گمراهی است. و یک جامعه هم می توان بین تعذیر به معنای تعظیم و توقیر و تعذیر به معنای تنبیه یاد کرد، چون که برایش جامعه ذکر کردن. ولی در اصطلاح فقهی تعذیر اون تعدیب مادون الحد است. اگر یک کسی کارش به اندازه حد رسید که خب حد برو جاری می شود، و اگر به اندازه حد نرسید تعدیب می شود علی ما یراه الحاکم، و این تنبیه و تعدیب کمتر از حد را اصطلاحا میگن تعذیر، که اون در اینجا محل بحث نیست. تعذیر در اینجا توقیر و تکریم و نصرت است، چون که در سوره مبارکه اعراف درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همچه تعبیر آمده. آیه 157 سوره اعراف این است که پیامبر اسلام در کتب انبیای سلف معرفی شده است: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یدعو عنهم اسلهم و الاغلال التي كانت عليهم. اونگاه در ذیل همین آیه 157 سوره ما اعراف فرمود: و تبع النور فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه. اینجا تعذیر همون توقیر و تعظیم است. و نصروه و تبع النور الذي انزل معه، یعنی قرآن را پیروی کردن، قرآن نوری است که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، اولئک هم المفلحون. خب پس تعذیر چنین معنایی دارد که هر امتی موظف است پیغمبر و حجت خدا را تعذیر یعنی توقیر و تعظیم کند، بزرگ بشمارد، به حفظ کند. پس اصل ایمان پیغمبر به تنهایی کافی نیست، بلکه تعظیم او، نصرت او لازم است. حالا ای کسی مؤمن بود به پیغمبر ولی او رو در حفظ دین یاری نکرده است، این به عهد خدا وفا نکرد. پس اقامه نماز 1، ایتای زکات 2، ایمان پیامبران 3، تعظیم و تجلیل و تکریم پیامبران و یاری اونها 4، و اقرضتم الله قرضا حسنا، این 5. این قرض الحسنه دادن اختصاصی به مسائل مالی ندارد. هر کار خیری و کار راجح و مستحبی قرض الحسنه است، چون کار واجب هم قرض الحسنه است. منتها چون تفصیل قاطع شرکت است، نماز را فرمود، زکات را فرمود، ایمان پیامبران را فرمود، تعظیم و تجلیل به انبیا را فرمود که همه اونها واجب است، این قرض الحسنه یا مربوط است به واجب‌های دیگر یا مربوط است به خصوص مستحب‌ها. او رو میگن قرض الحسنه. منظور قرض خصوص مسائل مالی نیست. هر عمل خیری را که انسان انجام می‌دهد به خدا قرض داده است. و همونطوری که ذات اقدس اله امین است و هرگز مال کسی را تزیین می کند، عمل خیر کسی را هم تزیین می کند. البته در نوع سوره هایی که در اون سوره ها سخن از قرض الحسنه خدا مطرح است، اول اون سوره تسبیح الهی مطرح است، یا به صورت یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، که معلوم بشه بعد خداوند منزه از هر حاجت است. تا مبادا کسی خیال بکند اکنون که در اینجا مثلا سوره حدید دارد کیست که به خدا قرض الحسنه میداد، حالا خدا یا دین خدا احتیاج به یاری زید و عمرو دارد. این طور نیست. در همون سوره مارکه فتح یا سوره‌ای که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، در اونجا فهمود بلو یا شاء الله لن تسر من هم بلاکن لیبلو و بقدکن به بعد. فهمود این که من میگم شما دین خدا را یاری کنید، در جبهه حضور پیدا کنید، نه برای آن است که خدا توان انتقام ندارد. او اگر بخواهد خودش انتصار میکند. انتصار یعنی انتقام. خداوند از کافران میتواند به خوبی انتقام بگیرد، ولی خب راه تکامل شما در این است که در جهاد شرکت کنید. ولو یشاء الله لن تسر منکم منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض. همین طور است. اون که میگوید خدا دین خود را یاری کند، من چرا به جنگم، این فکر یهودی است. مثل اون کسی که میگوید خب خدا خودش به این فقرا بدهد، ما چرا بدیم، این فکرم فکر یهودی است. شما تو سوره مبارکه یاسی میبینید حرف اونها را، یعنی یهودی ها را که نقل میکند، میگن انات اومد لو یشاء الله اطعم. خب اگر خوبه خود خدا بده به فقرا دیگه، چرا ما بدیم؟ اگر کمک به فقرا خوبه، باید به فکر اونها بود. خب خود خدا این کار رو بکنه، ما چرا بکنیم؟ همین حرف را در باره جهاد احیانا ممکنه کسی داشته باشه که اگر حفظ دین خدا لازمه، طرد مشرکین و کفار و بیگانگان لازمه، خب خود خدا بکنه، ما چرا بکنیم؟ هر دو فکر را که یهودیا داشتن، ذات اقدس اله در قرآن مطرح کرد و طرد کرد. در سوره مبارکه یاسین این مسائل مالی را مطرح کرد. اونا فرمود که اونا میگوین انات امرلو یا شاء الله و تقمه. بعد فرمود خدا امتحان میکنند افراد را. خدا اگر همه کارها را خودش باید بکند که شما امتحان نمیشید، تکامل شما مشخص نمیشود. در اون سوره هم فرمود به اینکه لو یشاء الله لانتصر منهم، خدا اگر بخواد یقینا از کافران انتصار میکند، انتقام میگیرد. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، شماها را میخواد امتحان کند، چون نشه امتحان است. در اینجا هم فرمود به اینکه اگر یه وقتی سخن از قرض الحسن مطرح است، این نه برای آن است که خدا یا دین خدا نیازی به کار شما داره، خدا میتواند دینش حفظ بکند. لذا در اون سوره‌ای که سخن از قرض الحسن الهی مطرح است، اول سوره است که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه موجودات تسبیح میکنن، میگن خدا منزه از نقص و عیب و حاجت و نیاز است. بعد فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. همین جمع‌بندی که اول سوره تسبیح همگانی است، بعد در وسط سوره سخن از قرض الحسن است، یا در بعضی از سور سخن از استنصار الهی است، وجود بارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هر دو را کنار هم جمع کرد. فرمود استنصرکم ولله جنود السماوات و الارض و استغرزکم وله خزائن السماوات و الارض لم یستنصرکم من ذل ولم یستغرزکم من قل. نه چون گرفتار قل و قلت است از شما قرض الحسن خواست، نه چون معاذ الله ذلیل است از شما یاری طلب کرد. کسی که خزائن سماوات و ارض به دست اوست، فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کسی که جنود و سماوات و الارض در فرمان اوست، فرمود ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، تا ماها را بیازماید. بنابراین هم مسئله ایمان پیامبران مطرح است، هم تعظیم و توقیر اونها مطرح است، هم قرض الحسن دادن و اون بار مالی جامعه را کشیدن. فرمود این و اقرضتم الله قرضا حسنا اونگاه لو کفرن عنکم. حالا یه سلسله نکات ضعیفی هم هست که فعل باب افعال است، مصدر فعل باب ثلاثی مزید است، مصدر ثلاثی مجرد. فرمود اقرضتم الله قرضن حسنا اقراضن حسنا نفرمود. گاهی این چنین است که فعل ثلاثی مزید است، اون مصدری که منظره مفعول مطلق است او ثلاثی مجرد است، مثل والله انبتکم من الارض نباتا، یا در باره مریم علیه السلام آمده است که فتقبلها ربها به قبول حسنین، نفهمود به تقبل حسنین، اونجا فهمود والله انبتکم من الارض نباتا نه انباتا. از این تفاوت ها تو قرآن کریم کم نیست. فرمود اگر این قرض الحسنه ها را دادید، اونگاه لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلن نکم جنات تجری من تحتها الانهار. ما روی سیئه شما پرده می پوشانیم. کفر یعنی ستر، تکفیر سیئات همون ستار بودن است. البته این غیر از مقفار، غیر از اف بخشش و امثال ذالک است، این مقدم است. بعد هم تهدید را شکرد که به خواست خدا اگر نوبت شد بحث فردا. والحمدلله رب العالمین.